بسم الله الرحمن الرحیم. اسرار الآیات صفحه 22 سطر اول. قاعدتون فی الاشارت الى عمدت مقاصد الكتاب الالهی و اصول معاقده و احکامه. قاعده هفتم است از این مقدمه و آخرین قاعده، آخرین قاعده در مقدمه. در این قاعده بحث می شود که قرآن به چه جهت نازل شد، برای چه غایتی ما باید به قرآن مراجعه کنیم، و بعد ابواب و فصول آیات قرآن به چه اموری اشاره دارند. اینا مباحثی هستند که ما در این قاعده میخوام بخونیم. میفهمد سر نزول قرآن این بوده که عباد رو دعوت کند به سمت خداوند. و چون خداوند کمال محض است، پس قرآن خواسته همه عباد رو به کمال محض دعوت کنه، و دعوت به خدا نه به خاطر احتیاج خداست، چون کمال مطلق احتیاجی به نقایص نداره. علت این دعوت این است که ما به سمت کمال متوجه بشیم و تا حد امکان خودمون رو به کمال برسونیم. بعد می فرماید که هدف قرآن این بوده که به ما راه وصول الالله را تعلیم کنه، چون عقل ما اگرچه ممکن است بتواند به صورت ناقص این راه را طی کند، ولی از طی کردن این راه به طور کامل و به صورتی که لایق انسانیت ماست عاجزه. باید تعلیمی از جانب اله باشه که چگونه عمل کنید تا به لقاء من برسید. بعد می فرماید که حالا اینا رو قسمت دارم خلاصه از می کنم، بعد از رو کامل تطبیق میکنه میشه. میفرماد که قرآن مشتمل بر 6 تا امر که 3 امرش اصلی اند، 3 امر دیگر در ردیف اون اصلی ها قرار گرفتند و متمم اون اصلی ها هستند. بعد اون 3 تا امر اصلی رو میشموره و بعدم اون 3 تا امر ردیف و متمم رو هم ذکر میکنه. دیگه بقیهش ادامه مباحث و به مناسبت بحثای پیش میاد که مطرح میشه تا این قاعده تمام بشود و با تمام شدنش مقدمه تمام بشه. من حالا از رو میخونم اونجایی که لازم باشه خارج از میکنم. صفحه 22 هستیم، سطر اول. قاعده یعنی قاعده هفتم. فی الاشارت الى عمدت مقاصد الكتاب الالهی. میخوام در این قاعده اشاره کنیم به مقاصد عمده‌ای که در کتاب الهی هست، که این کتاب الهی چه مقاصدی رو تعقیب میکنه و اصول معاقدهی و احکامه. این کتاب معاقدی و گره هایی داره که در اون گره ها ما باید توقف کنیم. اصول و ستون اون گره ها چیست؟ اون اساسی هاش چی هست؟ و احکام اون اساسی ها چیست؟ که از کدیم اساسی هاش اونایی که دیگه روبشنن ستان، اونایی که متمم این ارکانن اونا ستان، و مجموعه اصول این آیات میشند ششتا. اعلم اولا خب ثانیان دیگه تو عبارت نمیاد، اولا رو گفته ثانیان رو نیبرده. ثانیان در پی همین حرفا خواهد آمد لابلای مطالب. علم اولا ان سر نزول القرآن، چرا قرآن رو خدا نازل کرد؟ برای اینکه ما فقط بخونیم و ثواب ببریم، یا مقصود ورای این بود؟ و مقصد اقصای قرآن، مقصد نهایی، و لباب، و لباب به حل اسفال، لباب به معنی برگزیده و خالص هر چیزی رو میگن، اسفال یعنی برگزیده و صاف، یعنی مغز صافی که قرآن مشتمل برونه، لب مطلبی که قرآن برش مشتمله میخوام بیان کنیم. همه اینها دعوت العباد است الی الملك الاعلا. رب الاخرت و الاولا. البته توجه میکنید که این عبارت و جملات به خاطر رعایت سجعه هم هست. اونجا گفت مقصد اقصا، لباب اصفا، اینجا میگه ملک اعلا، رب آخره و الاولا. خب میبینید همه با هم مناسبت دارن از نظر وزنی. علاوه بر این، انتخاب این صفات برای خداوند و اشاره به این صفات ببینیم به چه منظوره. چرا ایشون از بین صفات الهی ملک، اعلا و رب الاخرت و الاولا را انتخاب کرد؟ ملک بودن خدا علامت، یعنی اشاره به تسلط اوست که او بر همه مسلطه، و خلائق هم تحت تدبیر او هستند. پس اگر بخواهند به سمت او دعوت بشند یا به این دعوت عمل کنند و به او واصل بشند، احتیاج داره که او با تسلطی که دارد اینها رو خارج کنه. بعد کلمه اعلا رو آورده تا بفهماند که برای رسیدن او باید نفس رو تقویت کرد و به علو رسوند تا بتوان به موجود اعلا رسید. با یک نواخت قرار دادن نفس و نگاه داشتن نفس نمیشه به او رسید. با تنزل نفس هم به او نمیشه رسید. با تعالی نفس باید رسید، چون اعلاست و اعلا رو با تعالی باید واصل شد. بعد رب الاخرت و الاولا رو هم به این جهت ذکر میکنه که ما هم در دنیا هم در آخرت باید واصل الالله بشیم. در دنیا به اختیار و در آخرت به اجبار. هر کس که در دنیا به خداوند واصل نشه، بالاخره بعد از مرگ واصل میشه. حالا خوبها واصل میشن به اسم رحمان، بدها واصل میشن به اسم منتقم. همه باید به لقاء الله بروند، حتی بدها، منتها بدها به لقاء اسم منتقم و خوبها به لقاء اسم کریم و رحیم و این امثال اینها. و الغایت المطلوبه تو فیه، فیه یعنی فی القرآن، اون غایتی که در قرآن مطلوب، یعنی هدفی که قرآن اون رو تعقیب میکنه، تعلیم ارتقاء عبد است که عبد ترقی کند من حزیز نقص و الخسران الى اوج الکمال و الارفان. صدر طرفدار اینه که انسان انقدر مرتبه نفسش در ابتدا پایین میاد که در حد یک صورت معدنی میشه و در ماده بدن حلول میکنه. پس انسان در حضیض نفس قرار میگیره و در همون مرتبه متولد میشه. بعد در حال خسران هم هست، یعنی اگر توفیق الهی یارش نشه و او را کمک نکنه او به خسران میرود. فقط راه جلوگیری از خسران اطاعت از خداست، پس ذاتاً در خسران است. حالا خداوند میخواد او رو از این مقام حضیض به اوج کمال و عرفان برساند، که کمال خود خداست، عرفان هم که یعنی شناخت خدا. و بیان کیفیت یعنی این عطف بر تعلیم ارتقاست. غایت مطلوب در قرآن اون تعلیم است و بیان کیفیت سفر الالله است، که چگونه به سمت خدا سفر کنیم. خب به چه امیدی سفر کنیم؟ به چه جهت سفر کنیم؟ جهاتی برای این سفر ما هست که ایشون در اینجا اون جهات رو میشمارن. یکی طلبن للقائهی، یعنی چون در جستجوی ملاقات او هستیم باید سفر کنیم تا به این ملاقات واصل بشه. بله؟ لمرزاتهی و لقائه، هر دو رو داره؟ خب بله، ما مرزات رو نداره، اونم خوبه. طلبن لمرزاتهی و لقائه و مجاورتن لمقربیهه، که خود همین هم مطلوبه که انسان مجاور مقربین خدا بشود. چون مقربین خدا از نقائص مطهرن در حد خودشون، یا اینکه اونها هم به طور کامل منتها بالغیر نه به ذات، پس ما اگر با اونها مجاورت پیدا کنیم از کمالی که اونها رسیدن بهره مند میشیم. و تنعمن لروح سعیدته به ما فی حضرت ملکوته، و از این جهت که روح سعید یعنی روحی که قابلیت داره و این قابلیتش رو در صدده که به فعلیت برسونه، متنعم بشود به ما فی حضرت ملکوته، که ملکوت جای حقیقت اشیائه. ام من شئ الا عندنا خزائنه و ننزله به قدر معلوم. اون خزائن، یکی از خزائن همون ملکوته که حقیقت اشیاء اونجاست. خب حالا انسان اگر حضور در ملکوت خدا پیدا کند بر اثر ترقی، روحش متنعم می شود به نعمی که در اون عالم ملکوت وجود دارند. و انصراحا للنفس فی روضات جناته، انصراح به معنای با شتاب رفتنه، یعنی این که ما سفر می کنیم تا نفسمون را با شتاب در روضات جنات الهی به رفتن و جولان واداریم، که در باغهای بهشت خدا نفس ما با سرعت گردش کنه. و نجاتن لها اندرکات الجحیم، اینا داره سبب سفر رو میگه. چرا ما سفر الالله میکنیم؟ به این جهات. جهت بعدی اینی که نجاتن لها، نفس نجات پیدا کند از درکات جهنم. درکات در مقابل درجاته، پله هایی که به سمت پایین باشه درکاته، پله هایی که به سمت بالا باشه درجاته. انسان در درکات جهنم فرو میره مگر اینکه وسیله‌ای برای نجات خودش فراهم کنه، و الا با اون بود حیوانی که دارد حتما به سمت درکات خواهد رفت، مگر اینکه بود انسانیش رو تقویت کنه و بود حیوانی رو تربیت کنه. در چنین حالتی میتواند از درکات جهنم نجات پیدا کنه. نجاتن لها ان درکات الجحیم و مجاورت موزیاتها، عطف بر درکات یعنی و نجاتن لها ان مجاورت موزیاتها. خواستیم مجاور بشیم با مقربین، حالا میخوام نجات پیدا کنیم از مجاورت با موزیات این جحیم. و تعذیب نیرانها، این تعذیب عطف بر درکات یعنی و نجاتن لها ان تعذیب به نیران جهنم، و عقاربه ها و حیات ها روشنه، عقربه ها و نارها. ولی عجل زالک، عجل زالک یعنی چون قرآن در صدد تعلیم کیفیت سفر است، به ما گفته این سه کار رو و به دنبالشون سه کار دیگر رو انجام بده که اساس کارها همین شیشتاند. این شیشتا کار رو انجام بده تا موفق بشی به سفر الالله. ولی اجل ذالک یعنی چون قرآن در صدد تعلیم ارتقاء عبد و کیفیت مسافرتش الالله است، به خاطر همین منحصر شده فصول این کتاب، ابواب این کتاب، صورش، آیاتش منحصر شده در سه مقصد، که اون سه مقصد مانند ستونها و قواعد و متکاهای مهمه انسانند. اگه این سه مقصد یکیش دعائمه، یکی اصوله، یکی عمل است، اون سه مقصد هم نشوردیم چی هست، حکمشون اینه، یعنی به منزله ستونند برای این مسافرت، به منزله اصول و قواعدند، یعنی مبانی هست و از همه مهمتر هست. اون ستا هنوز شمرده نشده، این دعائم و اصول عمده اون ستا نیستن، اون ستا رو داریم تشبیه میکنیم به اینها. دعائم با عمده یکیه، دعائم جمع دعامه است، دعامه یعنی آنچه که بهش تکیه میکنی، یعنی همون ستون. عمده هم همینطور. بله؟ پشتیبان هم هست، بله، دیگه همون که تکیه بهش میکنیم، ستون خانه. اصول هم که معلومه یعنی قواعد و امور کلیه. اون سه امری که حالا بعدن میشون همه ستون دینن، همه ستون این مسافرتن. و سلاستون اخرا، سه کار دیگم هست، سه مقصد دیگم در این آیات هستن که روادف هن. روادف یعنی دنباله ها که به ردیف اون قبلی ها هستن، به ردیف اون در ردیف اون اصول ها، یعنی پشت اون اصول ها قرار گرفتن که ازشون تعبیر میکنیم به بعدی ها. مثلا خودش هم میگه به متممات، لواحق، معینات، یعنی به یکی از این اوصافی که الان میاره میتونه اکتفا کنه. میگه فی ثلاث مقاصد، یک دائم و ثلاثتون اخرى یک روادف، به یکی از این اوصاف هم میتونه اکتفا کنه. اون تا خواسته پشت سر هم بیاره که بیشتر این اصول و روادف رو تبیین کرده باشه. اما اون اصول، اولین اصل شناخت سه چیز است: خداوند، صفاتش و افعالش. این اولین اصله، هم خدا رو بشناسیم، هم صفاتش و هم افعالش. و درباره شناخت خداوند، صفات، شناخت صفات و صفات احوال، صفات افعال بحث مفصلیشون تو همین مقدمه داره که بعدا باید پیش برسیم. فعلا داره میگه این شناخت خداوند رو باید داشته باشیم. بعد دومین مطلب شناخت صراطی است که ما باید بر اون صراط سیر کنیم، سفر کنیم تا از اون حضیض به اون اوجی که گفتیم برسیم. سومین مطلب اینه که ما معاد رو باید بشناسیم، بدانیم که مقربین امتیاز دارند، معذبین سقوط کردند، سعی کنیم که جزء مقربین باشیم و از معذبین پرهیز کنیم. این سه تا جزء اصولن. پس سه چیز یعنی شناخت خداوند و اوصاف و افعالش یک، شناخت صراطی که میخوام روی این صراط سلوک کنیم تا به خدا برسیم دو، شناخت معاد یعنی اون وقتی که به خدا واصل میشیم سه. این سه تا جزء اصولند. اما اصول مهمه که در قرآن هست و ما باید اونها رو در سفری که الالله داریم رعایت کنیم، این سه چیزه. فاولها معرفت الحق الاول، معرفت صفاتی، معرفت افعالی. در یک صفحه بعد تقریبا درست یک صفحه بعد ایشون میگه به اما میگه اما معرفت و ذات، بعد تقریبا یک صفحه بعد از معرفت و ذات میگه و اما صفات، بعد کمتر از نصف صفحه بعد از اما صفات میگه و اما الاخلاق. یعنی این ستا رو بیش از بقیه بحث میکنه و توضیح میده که انشالله میرسیم. و ثانی ها معرفت و صراط المستقیم. صراط رو صدر عبارت میدونه از راهی که یک سرش دنیاست و سر دیگرش تو بهشته، نمیگه تو آخرته، میگه تو بهشته و از روی جهنم رد میشه. ایشون در بعضی عقایدش که تبیین میکنه دنیا رو جهنم میدونه، وقتی این صراط روی دنیا کشیده میشه، اگه کسی جهنمی باشه از این صراط میفته تو دنیا، نه که تو دنیا باقی میمونه، یعنی توی علایق دنیایی که نقصن باقی میمونه. ولی کسی که میتونه عبور کنه از جهنم رد شه، چون اون سر صراط تو بهشته وارد بهش میشه. پس کسانی که از صراط عبور میکنن میتونن وارد بهش بشن، کسانی که عبور نمیکنن وسط راه سقوط میکنن میفتن زیر این پل که جهنم و جهنم ریشون دنیا میگیره.
پس اینی که بعضی ها میگن بهشت و جهنم در همین دنیا، جهنمش درسته.
حالا من یه مقدار توجیه کردم که دنیا یعنی این که ما هنوز جهنمی ها هنوز به دنیا وابستند، از این جهت که اللهو تو دنیا، یعنی با این که رفتن تو اون عالم ولی چون با نقص وارد اون عالم شدند سزاوار اون عالم نیستند، بلکه هنوز مناسب دنیا. و ثانی ها معرفت و صراط المستقیم و معرفت و درجات صعود الالله. اون پله ها رو درجات همه رو باید بشنسیم و کیفیت سلوک علیه یعنی علی الصراط، اینا باید همه روشن بشند. و عدم الانحراف عنه، یعنی کیفیت عدم انحراف عنه یا شناخت عدم انحراف عنه که چجوری بریم که از این صراط منحرف نشیم، چون انحراف از این صراط یعنی صعود در جهنم. و ثالثها، سومین اصل مهم از اون اصول مهمه، معرفت معاد و مرجع الالله. معاد الالله و مرجع الالله، مصدر میمی اوک رجوع. و احوال واصلین الی، کسانی که واصل شدن به معاد احوالشون رو بدانیم تا ترغیبی باشد و تحذیری باشد، هم ترغیب بشیم به احوال خوبها هم پرهیز کنیم از احوال بدها. او الا دار رحمتهی و کرامتهی، یعنی واصلین به خود خدا یا واصلین الا دار رحمتهی و کرامتهی، چون معاد یعنی رجوع الالله، حالا یا رجوع به خود خدا یا رجوع به دار رحمت و کرامتش. احوال واصلین رو باید بدونیم که البته مراد از واصلین در اینجا خوبها هست، به دلیل اینکه بعداً مبعدین رو ذکر میکنه. اون بدها اصلا واصل الالله نیستن، گرفتار لعنت و دوری از خدا، لذا میفهمد به احوال مبعدین عنه، یعنی مبعدین عن الله، و المعذبین فی دار غزله و سجن عذابه. سجن اضافهش به عذاب میتونه اضافه بیانیه باشه، یعنی زندانی که عبارت از عذاب الهی است، یا اینکه نه سجنی که برای عذاب است، اضافه لامیه میتونید بگیرید. و هو یعنی این سومی که معرفت معاد بود تا آخر، علم المعاده و ایمان به یوم الاخره. اونا ایمان به خدا بود، اولی ایمان به خدا بود، سومی ایمان به معاده. این سه تا اصول بودند. حالا عرض کردیم سه تا روادف هم داریم که معیناتن. اون سه تا روادف چیست؟ یکی شناخت انبیاست که اینا آمدن تا ما رو به نجات دعوت کنن، به خدا دعوت کنن. اینها رو اگه بشناسیم معینن برای رسیدن به خداوند، متمم سلوک ما هستند. این یکی. دومی اینه که قرآن اقوال جاهدین رو و صفاتهای اونها رو که کمبود عقلشونه در قرآن بیان میکنه تا ما از اون باطلها که جاهدین و منکرین بر باطل بودن دیگه، از اون باطلها پرهیز کنیم و طریق مستقیم رو برویم و بر طریق مستقیم تحفظ داشته باشیم. سومین کار اینه که دنیامون رو به صورتی آباد کنیم که بتونیم از این دنیا برای آخرت توشه برداریم. حالا چه دنیای ما عبارت باشد از اداره منزل یا سیاست شهر و کشور، چون میدونید در حکمت عملی سه بخش داریم، یکی تدبیر منزل، یکی سیاست مدینه، یکم سیاست کشور. هم باید به اون جامعه کوچک که بیت خودمون رسیدگی بکنیم، هم به جامعه های بزرگتر. حکمت عملی بیان همینه که چگونه ما این سجا رو اداره بکنیم. خب اینم در قرآن آمده که چگونه دنیاتون رو بگذرونید تا بتوانید در این دنیا برای آخرت ذخیره فراهم کنید. و اما ثلاثت الاخیره که حکم معینات و متممات رو دارند، فعهدها معرفت مبعوثین من عند الله است که اینها از جانب خدا فرستاده شدند لدعوت الخلق، به این غرض که خلق رو دعوت کنند و نفوس انسانی رو از حبس در جهنم نجات بدند که انسان در جهنم محبوس نماند. وقتی وارد دنیا شده بدون دنیا سجنه و نباید تو اینجا محبوس کنه خودش رو. و سوق هم الله، اینا آمدن یعنی انبیا آمدن برای سوق عباد و نفوس الله. و هم قواد و سفر الاخره، قواد جمع قائد، قائد یعنی فرمانده، اینا فرمانده سفر آخرت هم. ما که داریم به سفر آخرت میریم، اینا توی راه فرمانده ما هستند. و رؤساء قوافلن، قافله هایی که همه به سمت آخرت روانن، رؤساشون اینا، راهنماها اینها، رؤسا فرمانده ها اینا. و المقصود منها، ضمیر منها به این عهدها برمیگرده. اگر منها بود به معرفت برمیگردوندیم، ولی چون مذکر اومده به عهدها برمیگردوندیم که همون معرفته. و المقصود از این چنین معرفتی ترغیب الالآخره و تشویق الالله، یعنی ما که میخواییم مبعوثین رو بشناسیم برای اینه که از دستورات اونها پیروی کنیم تا بتوانیم به اون سفری که در پیش داریم بهتر بپردازیم. پس مبعوثین رو خدا فرستاده برای اینکه ما رو در این سفر یاری کنن، ترغیب کنن ما رو به آخرت و تشویق کنن الالله، تا وسیله بشمن برای نجات ما از حبس جهنم. و ثانی ها، دومین مقصدی که جزء روادف و متممات به حساب میاد، که آیه قرآن هم به اون مقصد پرداخته، حکایت اقوال جاهدینه. اقوال اونها رو نقل میکنه تا ما بدانیم که چه چیز بد هست و ازش پرهیز کنیم. و کشف فضایه هم، و کشف و فضایه هم یعنی فضیحت ها و رسوایی ها اونها رو پرده برداری میکنه، یعنی کارهای بد اونها رو به ما گوشزد میکنه مبادا که ما متشبون کارها بشیم. و تصفیح عقول هم و یا تصفیح و عقول هم، یعنی عقل اونها رو به سفاهت و کم تأملی نسبت میده. فی قبایت هم، یعنی در این گمراهی عامل گمراهیشون اون تصفیح بود، یعنی به سفاهت کشوندن عقل بود. اونها عقلشون رو به سفاهت کشوندن و همین منشأ گمراهیشون شد و زلالته. و تحری هم طریق الهلاک، یعنی به خاطر اینکه عقلشون رو به سفاهت کشوندن، تحری یعنی طلب پیدا کردن نسبت به طریق هلاک، اونا طالب طریق هلاک شدن. اگر عقلشون درست عمل میکرد و به سفاهت نمیافتاد، هیچ وقت به طرف طریق هلاک نمیرفتند. و المقصود فیه، یعنی مقصود در این ثانی، یعنی مقصود در این حکایت اقوال، چرا خداوند در قرآن این اقوال حکایت میکنه، مقصود در این حکایت کردن از کدام زمیر به ثانی برمیگرده؟ به خاطر اینکه مذکر اومده، بلد از نظر معنوی زمیر به حکایت برمیگرده. و مقصود در این حکایت تحذیر یعنی پرهیز دادن ماست از طریق باطل و تثبت عطا بر تحذیره و ثبات پیدا کردن بر طریق مستقیمه. خداوند میخواد که ما بر طریق مستقیم باقی بمونیم و از طریق باطل پرهیز کنیم. لذا اقوال این جاهدین رو نقل میکنه و فضایحشون رو بیان میکنه تا این نتیجه گرفته بشه که ما از طریق باطل آزرده بشیم و به طریق مستقیم رغبت کنیم و بر اون طریق تثبت پیدا کنیم. و ثالثها، یعنی سومین امری که در قرآن آمده و ما رو تعلیم میده، تعلیم امارت منازل و مراحل الالله هست. یعنی وقتی تو این دنیا دارید مسافرت الالله میکنید، باید منازل و مراحل رو آباد کنید. مراحل جمع مرحله است. هر مرحله‌ای عبارت است از مسافتی که در یک روز طی می‌شود. مسافتی که قدیم در یک روز طی می‌کردند مرحله گفته می‌شد. نوعاً می‌گفتند اون مسافت برابر با 8 فرسخه. انسان‌های پیاده یا با وسیله اون زمان در هر شب در هر روزی بالاخره شب استراحت میکردن، روز مسافرت میکردن، یا برعکس اگه جا گرم بود روز استراحت میکردن شب مسافرت میکردن. در هر شبانه روزی اون مقداری که راه میرفتن یک مرحله بود، یعنی 8 فرسخ. و همون که در اسلام گفته میشه اگر انجام بگیره نماز قصر میشه و روز افطار میشه، اون میشون گفتن مرحله. هر مرحله به چند منزل تقسیم میشه. یعنی اینا وقتی که داشتن در کل روز 8 فرسخ طی میکردن، شاید حد 2 فرسخی هر چقدری که منزل به حساب میاد، اینها استراحت میکردن، بارها رو از اسبا خالی میکردن و اسبهای مقداری خستگی در میکردن، غذایی چیزی خورده میشد، استراحتی، بعد 2 مرتبه را میافتادن. پس منزل مسافتی است کمتر از مرحله. حالا ایشون داره تشبیه میکنه اون مسافتی و راهی رو که ما الالله طی میکنیم، تشبیه میکنه به همین راههایی که در مسافرتهای معمولی داریم. میگه اون سلوک الالله هم، اون طریق الالله هم دارای منازل، دارای مراحل. ما باید چه کنیم که این منازل و مراحل آباد کنیم؟ چون اگر این منزل آباد بشه، ما میتونیم بریم به منزل دیگه وارد بشیم یا از این مرحله به مرحله دیگه. ولی اگه آبادش نکنیم تو همینجا خواهیم موند. اگه نتونیم از اینجا خارج بشیم، تو همین منزل و مرحله میمونیم، دیگه جلو نمیریم. پس ما ناچاریم برای اینکه بتونیم این مسافت رو طی کنیم، منازل و مراحل آباد کنیم که جا برای استراحت داشته باشیم. ولی یه خورده جلوتر که رفتیم خسته میشیم و از ادامه مسافرت باز میمونیم. و ثالثا تعلیم و عبارت، یعنی قرآن تعلیم میده به ما عبارت منازل و مراحل الالله رو و منازل عبودیت رو، و به ما تعلیم میده کیفیت اخذ توشه و آمادگی را که چگونه آماده بشیم برای مسافرت به ریاضت المرکب. یعنی آماده برای مسافرت با رام کردن مرکب. مرکب در اینجا یعنی مرکب نفس، و مرکب نفس هم بدن است با قوای نفسانی، با قوای حیوانی. اینا رو باید رام کنیم، و الله اگر اینا رام نشند نمیذارن اون سفرت ما به انجام برسه. معلف دابه، آذوقه بدیم به دابه. دابه منظور همین بدن خودمونه. لسفر المعاد یعنی آمادش کنیم برای سفر المعاد. به بدن هم باید رسیدگی بکنیم تا نفسمون بتونه مسافرتش رو ادامه بده و به اونجا که میخواد برسه. ول مقصود منهو، زمیر منهو به سالسه ها برمیگرده. ول مقصود منهو یعنی از این تعلیم یا از این سالسه بومی مقصد، مقصود کیفیت معامله انسان است با موجودات این دنیا. در این مطلب سوم خداوند در قرآن به ما تعلیم می‌دهد که چگونه با موجودات عالم برخورد کنید، ازشون چجوری استفاده کنید، آیا استفاده‌ای که به نفع یا استفاده‌ای که به ضرره. خب مسلم استفاده نافع رو آیه توضیح میده. حالا بعضی از این موجودات دنیا و حقایق دنیایی در خود نفسه، مثل قوای حیوانی ما، شهوت، غضب، اینا جزء قوای ما هستن و در خود نفسن. خب این تعلیم الهی به ما یاد میده که چگونه با این قوا برخورد کنید، با این قوایی که در نفستونه، و چگونه ازشون استفاده کنید. نذارید که اونها طغیان کنند، بذارید که تحت تدبیر عقلتون فعالیت کنند. بعضی ها در داخل خود نفسند، بعضی ها بیرون نفسند. اونه که بیرون نفسند مثل اولاد، مثل زن، مثل همشهری ها، که ما برای تربیت اونها هم تدبیر منزل داریم یا تدبیر مدون داریم. پس هم ما باید و اون چه در درون خودمونه بپردازیم، یعنی اخلاق نیکو کسب کنیم، هم با اون چه بیرون خودمونه بپردازیم، یعنی اولاد و عیال رو تربیت کنیم، همچنین تا جایی که برامون ممکنه به مردم بیرون از خونه خودمون هم بپردازیم. اونها رو هم تا جایی که میتونیم در مسیر خودمون که مسیر حقه وارد کنیم. پس مقصود از این سومی همین دو امره، یکی رسیدگی به اون موجودات دنیایی که در خودمون هستن، یکی رسیدگی به موجودات دنیایی که در بیرون ما هستند. بل مقصود منه، یعنی مقصود از این سومی معامله انسان است با موجودات این دنیا. علتی موجوداتی که بعضها داخل تنفیه یعنی در خود انسان، چهار خط بعد و بعضها خارجتون، بعضی ها داخلن در نفس، بعضی ها خارجند. اونایی که داخل در نفسند یا فیهن داخل در انسانند، داخل در انسانه. اونی که داخل در انسانی چیه؟ که نفس، منظور نفس حیوانیه، و قوا شهویه و غضبیه، قوه شهویه و غضبیه نفس، اینها داخلن در انسان. ولی مقصود اینه که انسان با این قوا چگونه معامله کند. به ریاضتها متعلق به معامله است. کیفیت معامله انسان با این موجودات داخل در خودش چگونه با اینها معامله کنه، به ریاضتها، به این که این قوا رو رام کند و اصلاح کند. حتی لا یکون جموهن، تا سرکش نباشند، بل رائزتن یعنی تمرین داده شده و رام شده، حمولتن یعنی بارکش، چون باید قوای مادون بار قوه عاقله رو بکشند. قوه عاقله اگر میخواد به مسافرت الله بره، اینا باید کمکش کنند، حتی گاهی حملش کنند. بله، حتی لا یکونه این قوایی که داخلند، یا این نفس و قوا، لا یکونه جموهن سرکش نباشند، بلکه رائز باشند، این رام باشند، بارکش باشند، که یسلح و لرکوب، صلاحیت داشته باشند این دابه که همون بدن ماست، لرکوب فسفر الى الاخره و الذهاب الى رب تعالی، چنانچه در قول خداوند حکایت الخلیل علیه السلام آمده که نیزاهبون الى ربی سیهدین، یعنی من به سمت پروردگار میخوام برم و خدا من هدایت خواهد کرد، یعنی من در همین مسیر به سمت الله هم. سیهدین یعنی سیهدین الى ما فیه صلاحی فت داره، یعنی در دنیا و آخرت منو خداوند هدایت میکنم به صلاح دنیاویم و صلاح اخرویم. و هذا العلم، این علمی که مربوط هست به تربیت اعیان دنیایی که در خود انسانن، یعنی تربیت قوا، تربیت نفس، این علم تهذیب اخلاق نامیده میشه. علم اخلاق ما خلاصه به طور مختصر بهش میگیم علم اخلاق، به طور مفصل میگیم تهذیب اخلاق. این چنین علمی میپردازد به این که ما چگونه قوای خودمون رو که داخل خودمون هستن رام کنیم و از جموع و سرکش بودن خارجشون کنیم. و بعضها خارجتون از کدام اطفاس و حدود 4 خط قبل که فرمود علتی بعضها داخلتون فیه، یعنی فل انسان، ما برخوردمون با عیان و موجودات دنیا مشخص شده که بعضی از این موجودات دنیا داخل در ما هستن که توضیح دادیم و علم مربوط به اونها رو گفتیم علم اخلاق، و بعضها خارجتون بعضی از این امور دنیایی که ما باشون رابطه پیدا میکنیم خارجتون، یعنی از انسان خارجن، بیرون از انسانن. حالا یا مجتمعن در یک منزل مثل والد ولد و اهل و خدم، و یسما، یعنی یسما علمی که مربوط هست به تدبیر اینها، یسما تدبیر المنزل، تدبیر المنزل نامیده میشه. خب او فی مدینتن عطف بر فی منزله، خط قبل گفتیم این که اینایی که خارج از نفس مان یا مجتمعن فی منزلن واحد، حالا میگیم او یعنی مجتمعن فی مدینتن واحده و اکثر، که لزومی نداره حتما اجتماع کوچکی باشه مثل اجتماع منزل، بلکه میتونه اجتماع بزرگ باشه مثل اجتماع مدینه، بلکه بیشتر. بخوا یسم ما این علمی که مربوط هست به امور خارج از نفس خودمون نامیده میشه علم سیاست، علم احکام شریعت. احکام شریعت مثل چی؟ قصاص، دیات، قضاوت کردن ها و حکومات و غیرها، که اینا امور شرعی هستن که در علم سیاست دخالت میکنن. فهذه 3 اقسام من مقاصد القرآن، 6 تا مقصده که توجه کردید 3 تاش اصلی بودن، 3 تا دیگه‌اش متمم بودند و معین بودند. فهذه 3 تا اقسام من مقاصد القرآن. خب حالا تو این کتاب شما از این 6 تا مقصد چیا رو میارید؟ کتاب کتابی است که میخوان تطبیق فلسفه و قرآن رو در این کتاب بیان کنند، که قرآن مخالفه با فلسفه نیست، فلسفه مخالفه با قرآن نیست. ما قواعد فلسفی رو میاریم، آیات هم به عنوان تأیید ذکر میکنیم. حالا کدام یکی از آیات رو میارید؟ این 6 جور آیه ما داریم، این 6 جور کدامش رو میارید؟ میفهمد و نحنو نقتص رو در این کتاب علا ایراد، یعنی ذکر قواعدی که متعلق به ثلاثه مهم است، یعنی اون سطح اول التي هي بالحقيقه اركان الايمان، اون سه چیزی که در حقیقت ارکان ایمان و اصول عرفان هستن، اونا رو موضوع میکنیم. وقد فتح الله، اینجا یه فتح علی الله، یه علایی بعد از فتح داره که ظاهرا درست نیست. کتاب شما هم علا داره
بعد از الله داره،
اون درست فتح الله و علا قلبنا، درست یه دونه علاست دیگه بعد از الله. کتاب ما دوتا علا داره، یکی بعد از فتحه داره، یکی هم بعد از الله داره. عرض میکنم اون اولیش درست نیست. قد فتح الله و علا قلبنا من ابوابها یعنی خداوند بر قلب ما از ابواب این اصول و ارکان باز کرد، ما لب یوز کرد چیزهایی رو که ما در هیچ یک از مصنفاتمون نیاوردیم. یعنی فکر نکنی اون که ما در این مصنفاتمون آوردیم تمام حفاظات الهی بود. بسیاری از حفاظات و فیوزات اله رو ما در کتبمون ذکر نکردیم. وقد فتح الله علی قلبنا من ابوابها، یعنی از ابواب این اصول و ارکان ما، یعنی مطالبی رو که لم یذکر فی شیء من المصنفات، که مصنفات عبارتن از اسرار، بله من اسرار الهیان، بیان برای مصنفات نیست، من اشتباه معنا کردم، بیان برای مال مای مولوی یوسفه. اونهایی که ذکر نکردیم چی بود؟ اسرار آیاتی بود که نیوردیم ایشون تو این کتاب و رموز کلام الهی بود که در سایر مصنفات اون رو ذکر نکرده بودیم، ذکرم نمی کنیم. اینها فیوزاتی هستن که خداوند به ما حفاظه کرده و ما رو موظف به اظهارش نساخته. اگه موظف به اظهارش کرده بود اونها رو ظاهر میکردیم. خب اون علوم فرعیه رو چی میگید؟ بعثت انبیا، بیان گفته منکرین، احکامی که برای تربیت خودمون، برای تربیت فرزندانمون داریم و همچنین احکامی که برای تربیت جامعه داریم، اینا چی؟ ایشون میفهمد اینا توی کتاب اخلاقی و فقهی بیان شده، دیگران زحمت کشیدن نوشتن، دیگه ما بی نیازیم، ما به اونها نمیپردازیم. و اما قواعد علوم فرعیه فقط نسب الله لها اقواما، خدا برای این کارها و برای این علوم اقوامی رو نسب کرده، اونها رو موفق کرده که قیام کنند به کار اینجور علوم. قد استفرقوا جهدهم فی تحصیلها، قد استفرقوا جهدهم یعنی همه توانایی خود رو صرف کردن در تحصیل این علوم، دیگه احتیاجی نیست که ما به اونها بپردازیم. و فن و اعمارهم فی شرح این علوم و تفسیر این علوم، عمرشون رو گذروندن. بعد دعاشو میکنه، شکر الله و حسنات مسائیه، خدا جزای حسن به تلاش های اونها بدهد. و اصحاب هم جنات الاعمال، و خداوند به خاطر اعمال خوبی که دادن بهشون نصیبشون کند جنت رو، جزا هم به مکان یعمل. خب مقصد اول گفتیم از بین اون سه مقصد، معرفت خداوند و صفات و افعال او بود که در ظرف دو صفحه ما باید این بحث رو مطرح کنیم، در ظرف دو صفحه مطرح می کنیم. فالمقصود الاول که معرفت، که معروف است به معرفت ربوبیه، یعنی خداشناسی، حالا چه خدا، چه صفات خدا و چه افعال خدا، مشتمل از چنانچه اشاره کردیم به اون چیز الا ثلاث مراتب، سه مرتبه داره: یک معرفت ذات الهی، دو معرفت صفات و اسماء الهی، سه معرفت افعال که از کنان به ترتیب میاد. اما معرفت ذات در تمام این سه تا کاری که ما میخوام انجام بدیم، که یکیش معرفت ذات، یکی معرفت صفات، یکی معرفت افعال، از همه سخت‌تر این معرفت ذاته. راهی که ما برای رسیدن به معرفت ذات انتخاب میکنیم، اگرچه راه صافی و مستقیمه، اما در این حال تنگ است و این آسانی نمیشه ازش عبور کرد. لذا باید با کمال احتیاط و با مراقبت شدید این راه طی شود. اما معرفت ذات فهیه از یقها مجالن، ضمیر از یقها برمیگرده به این سه مراتب، سه مرتبه که قبلا گفتیم، یکی معرفت ذات، یکی معرفت صفات، یکی معرفت افعاله. از بین اون سه تا این معرفت ذات مجالی زیرتر داره. مجال یعنی میدان، محل جبلان، یعنی اونچنان جبلان نمیشه توش داد چون یه مقدار زیقه. ولی ارفع و منالن، منال یعنی آنچه که بهش نائل میشیم، یعنی نتیجه. ارفع و منالن به لحاظ نتیجه خیلی بالاست، به لحاظ سلوک تنگه، به لحاظ هدف و نتیجه بسیار مرتفع و بالاست. و ابعدها عن الفکر و ذکر، از همه اون ستا از فکر و ذکر ما دورتر است. یعنی برای رسیدن به اون که اولا به طور کامل نمیتونیم بهش رسیم، ثانیا برای رسیدن به اون باید سرمایه زیادی صرف کنیم و تلاش زیادی رو به کار بگیریم. از چرا این کار رو باید بکنیم؟ روشنه، خداوند بسیط است، پس نمیشه براش حد آورد و جنس و فصل درست کرد و از طریق جنس و فصل شناختش. همچنین نورش انقدر شدید است که قوای ادراکی ما رو مقهور میکنه و بر قوای ادراکی ما مسلط میشه، لذا باز ما معرفت رو برامون به سختی انجام میگیره. مفهومی نداره که ما از طریق مفهومش او رو بشناسیم، مثلی نداره که از طریق مثل و امثال مثل به او برسیم. بالاخره راه رسیدن به او به قولیشون بسیار تنگه، چون وسائل معرفتی به او رو ما در اختیار آنچنان نداریم. در حدی ما او رو میشناسیم، میگیم ذات او پیش ما شناخته شده است از طریق اسما، نه مستقیماً. پس راه به معرفت او داریم، اما راهی که برامون صعب، سخت، تنگه. اما معرفت ذات گفتم، از حقیقت الواجب، چرا دسترسی به ذات یا به عبارت خودشون معرفت ذات برای ما سخته؟ زیرا که حقیقت واجب جل مجده هویتیست بسیط، وقتی بسیط باشه شناختش سخت میشه، چون جنس و فصل نداره که ما از طریق جنس و فصل بشناسیمش. غیر متناهی شدت در نوریت وجود، چون نوریت وجودش بسیار شدیده قوای ادراکی ما نمیتونن به سمتش برن و او رو بیابند، مگه در حد خودشون، در حد ظرفیت خودشون. و حقیقتش عین تشخص و تعینه. آخه ما همیشه شعر رو که بخوام بشناسیم کلی اون شعر رو میاریم تو ذهن و از طریق کلی میشناسیمش. خداوند که کلی نیست، حقیقتش عین تشخصه، بنابراین به ذهن نمیاد، وقتی به ذهن آمد از طریق ذهن شناخته نمیشه، فقط باید از طریق علم حضوری شناخته بشه، اونم برای انسانهایی که از عزیز به اوج آمدن، برای هر کسی امکانش نیست. لا مفهوم له ولا مثل ولا مجانسه ولا مشابه له، که از این طریق شناخته بشه. نه مفهوم کلی داره که ما از مفهوم کلی رو بشناسیم و حاکی از او قرار بدیم، نه مثل داره که از طریق شناخت مثل او شناخته بشه، نه مجانسی داره، نه مشابهی داره، نه حد براش هست، نه برهان بر او هست. و چجوری میتونیم بشناسیم؟ معلومه که راه تنگه، راه شناخت او تنگه. لا برهان علی، برهانی بر اون نیست، بل هو البرهان علی کل شیء. چون گفتن ذوات الاسباب لا تعرف الا باسبابها، ما اگر شیء رو بخوام بشناسیم باید از طریق اسبابش بشناسیم. بنابراین اگر بخوایم اشیا رو بشناسیم از طریق خدا باید بشناسیم، چون خدا سبب همه اشیاست. پس خداست که برهان علی کل شیء و وسیله شناخت اشیا است، نه شیء برهان بر او باشد. فلا اعرف من ذاتهی، ما شناختی تر از ذات خدا نداریم. ولا شاهد علی، کسی شاهد بر خدا نیست، خدا شاهد بر همه است. یعنی خدا همه را شهود می کند، نه کسی خدا را شهود بکند. اولا بیاد که برب بکنه و الکلشن شهید، شهید رو پیداست که صدرا به من شاهد گرفته، که قبل از این آیه گفت لا شاهد علی بل هو شاهد علی الکل، شهید من شاهد گرفته. خدا بر همه اشیا شاهد است و همه اشیا را عالم است، پس از طریق خداوند میتوان علم و اشیا پیدا کرد. اما بعضی شاهد در اینجا منو مشهود گرفتن، الان هم معنای فوق گرفتن. اولا یک فی ربک انه فوق کل شئن مشهود، فوق کل شئن مشهود یعنی هر چیزی رو بخوای ببینید قبلش و بالای اون شی باید خدا رو ببینی تا از طریق خداوند اون شی شناخته بشه. خدا بر فوق هر چیزی مشهوده، یعنی اگه بخوای چیزی رو مشهود کنی قبلش باید خدا رو مشهود کنی تا از طریق خدا به شهود اون شی نائل بشی. مفسرین در اینجا این استفاده رو بردن که اگر خدا شاهده بر هر چیزی است پس باید مراقب به خدا باشی، زیرا که او حال تو و حال همه رو میداند، و چون حال تو و همه رو میداند پس باید کاملا مراقبش باشی. اینطوری شاهد رو من نکردن، ولی صدر همونطور که ملاحظه میکنید داره یه جور دیگه برداشت میکنه، میگه خداوند شاهده بر همه اشیاء، پس اگر بخواه اشیاء رو ببینی باید از طریق او ببینی. هو قائمون آیه اینطوره، افمن هو قائمون، افمنش رو صدر نگوده، افمن هو قائمون علا کل نفس بما کسبت. قائم در اینجا یعنی حفیظ، به ما کسبت یعنی خیر یا شری کسب کرده. افمن هو قائمون یعنی خدا. بعد خبر محذوفه، افمن هو قائمون علی کل نفس به ما کسبت کمن لیس کذالک است. آیا کسی که همه کارها رو میداند و حفیظ علی کل نفس به ما کسبت هست، همه خیر و شر رو میدونه، مثل کسیست که لیسه کذاله، یعنی مثل بتاییست که شما میپرستید، اونا که هیچی رو نمیدونند. خب محل شاهد همینه که خداوند عالم به همه اشیاست، حفیظ همه اشیاست، همه کارها رو میدونه، که ایشون هم میخواست همینو بگه، میخواست بگه که فلا، میخواست بگه بل هو شاهد علی الکل. بعد و هو القاهر فوق عباده، قاهر است و فوق عبادت عبادش هست، بالغلبت و القهر و بالقدرت و الغلبه، یعنی بالقوت و الغلبه قاهر بر همه اشیاست و مسلط، قاهر یعنی مسلط. بعد آیه بعدی داریم، به انت الوجوه للحی القیوم، انت یعنی خضعت، مانند خضوع الانی، آنی اسیری است که در دست اسیر کننده گرفتاره. حالا انسان نسبت به خدا خضوع میکنه مثل خضوع اون اسیر که نسبت به اسیر کننده خودش داره. انت الوجوه للحی القیوم یعنی همه وجوه برای خداوند خضوع کردند، خضوع به همون نحوی که عرض کردیم، که خضوع معمولی نیست، خیلی خضوع در مرتبه بالایی است. این انت الوجوه یعنی خضوع تکوینی، خضوع تشریعی که وضعی نداشتن. و لیس للمعلول المقهور علیه ان یحیط بعلمه العلت له، ان یحیط اسم لیس است که مؤخر شده، به علمه یعنی به سبب علمه، العلت مفعول یحیط، عبارت اینطور معنی میشه، معلولی که مقهور علیه است و مقهور خداست، لیس برای معلول که یحیط به سبب علمش یحیط علت تامه را، این چه این نیست که بتواند به علت تامه احاطه کند. والقاهر علیه را، این والقاهر علیه حتی بر علته، نمیتواند به علمش علت خودش را و قاهر بر خودش را احاطه کند. شخص شخصی که مقهوره نمیتونه قاهر بر خودش را احاطه کند، بلکه اون قاهر است که این شخص را احاطه کرده. و الا یعنی اگر معلولی که مقهوره بتونه بر این قاهر غلبه کند، لنغلب المعلول علتا، لازم میاد که معلول علت شود و مقهور قاهر شود و هما محالون، این انقلابه و انقلاب هم باطله، انقلاب هم محاله. بعد میفهمد و یحذرکم الله نفسه، خداوند شما رو پرهیز میدهد از خودش، یعنی حواستون جمع باشه، مراقب خداوند باشید، خداوند شما رو میبیند و بهتون پرهیز میده که کار شر انجام ندید بلکه عمل خیر انجام بدید. این آیه با این معنی که کردم انسان‌ها رو تحریک بر عمل خیر میکنه و اونها رو وادار به ترک سوء میسازه. ولی برداشتی که صدرا میخواد از این عبارت بکنه این است که در مورد خداوند قاهریت دارد و به خاطر این قاهریت شما رو هشدار میده، تحذیر میکنه. والله رؤوف بالعباد، از جمله رأفتش همین است که شما رو تحذیر کرد، یعنی هشدار داد. اگر به شما رأفت نداشت بهتون توجه نمی کرد، هشدارتون نمی داد، شما مرتکب خطا می شدید و تلاش می شدید. اما حالا به خاطر رأفتی که داره شما رو تحذیر می ده، پرهیز می ده تا هلاک نشید.
من احمد
بکر نخواهش. بله. و لحاظا وردن نهی، لحاظا یعنی بر این که معلول نمیتواند احاطه کند با علمش علت را، به این جهت نهی از تفکر در ذات الله رسیده که در ذات الله تفکر نکنید، شما معلولید، او علت است و شما با علمتون نمیتوانید به علتتون احاطه پیدا کنید، پس سراغ علم به خدا نروید که محروم، که دسترسی پیدا نمی کنید. تو اگه ما خدا رو نمی شناسیم پس کی عبادت می کنیم؟ ما تا کسی رو نشناسیم که عبادت نمی کنیم. این اشکالی که بر عرفا وارد کردن. شما میگید خداوند رو با اسمایش میشناسیم، خود خدا رو نمیشناسید، پس اونی که میشناسید عبادت میکنید و اونی که میشناسید اسماه، و شما دارید اسما رو عبادت میکنید نه خود خدا رو، در حالی که در روایات داریم اگه کسی اسما رو عبادت کنه کافره. اونها جواب میدن، جواب خوبی هم میدن، میگن ما ذاتی را عبادت میکنیم که این اسما ظهورات او هستند، نه اسما رو عبادت کنیم. این چه این نیست که ما اسما رو معبود خودمون قرار بدیم، بلکه اسما رو حاکی قرار میدیم از این محکی و اون محکی رو عبادت میکنیم. به لحاظا یعنی به خاطر این که انسان مقهور خداوند است و مقهور نمیتواند با علمش قاهر رو احاطه کند، به همین جهت است که نهی وارد شده برای ما از تفکر فی ذات الله. مثل قول پیغمبر که فرموده، یا قول معصوم که فرموده تفکرون فی آلاء الله، اگه میخواد فکر کنید در نعمت خدا فکر کنید، مثلا در قدرت اینها فکر کنید، تفکرو فی آلاء الله ولی لا تتفکرو فی ذات الله، در ذات خدا تفکر نکنید، که تفکر در ذات شما برای تفکر در ذات خدا برای شما امکان نداره و شما رو به هیچ نتیجه نمیرسونه. ولأنه این دلیل عطف و توهمه. اینطوره ورد نه عن تفکر، به خاطر اینکه ما نمیرسیم به خداوند پس تفکرمون بیهوده و بیفایده میشه، علاوه بر این و لعنه او تحتر قول نفس حتی بر توهم، یعنی مثل این که معطوفان علیه رو گفته در حال که معطوفان علیه نیامده، که انه او معطوفان علیه گفته که چون خداوند قاهر است و شما رو از خودش تحذیر کرده پس دربارش فکر نکنید، علاوه بر این دربارش فکر نکنید لعنه او تحتر قول نفس. یا این فکر یا خداوند نفس رو می سوزاند در وقتی که میخواد ادراک کنه اشعه نور وجه خداوند را، یعنی خداوند خودش که نوره بعد وجهش هم نور داره، این نور اشعه داره، اشعه را نمیشود ادراک کرد تا چه برسه خود نور را و تا چه برسه نور وجه رو و تا چه برسه خود شمس رو، شمس الحقیقه این خدا رو. لنهو تحفره، یعنی این تفکر در خدا نفس رو می سوزاند و اجازه نمی دهد که ادراک کند اشعه نور خدا را، نور بچه خدا را، تا چه برسد به این که تفکر کند یا ادراک کند نور بچه خدا را. اشعه نور رو نمیتونه درک بکنه تا چه برسه خدا را. فلا یمکن الوصول الی معرفت ذاتیهی، پس اصلا امکان ندارد که انسان به معرفت ذات خدا واصل بشه مگر به حد فنا برسه انسان، که وقتی به حد فنا رسید میتونه خدا رو مشاهده کنه، اما باز هم نه ذات رو، نه بلکن خدا رو مشاهده کنه، که مشاهده بلکن در قوت و توان هیچ کسی نیست، حتی ملائکه های بالا و حتی پیغمبر آخر زمان. فلا یمکن الوصول به معرفت ذات خدا مگر اینکه سالک فانی از خودش شود، یعنی خودش رو نبینه، تعیین خودش رو نبینه. انسان وقتی فانی از خودش میشه قبلش فانی از دیگران شده، یعنی دیگران رو ندیده بعد هم خودش رو ندیده وقتی میشه فانی. حالا فانی در چی میشه؟ فانی در الله میشه یا فانی در آستانه الله میشه؟ بسیاری گفتن فانی در آستانه الله میشه، و آستانه الله عبارت از فیض خداوند، یعنی همون وجود منبسطشه. انسان ها به درجه میرسن که در وجود منبسط خدا فانی میشن، نه در ذات خدا. و چون وجود منبسط حکایت مستقیم از خدا دارد، کسی که به وجود منبسط مرتبط بشه کنده او با خدا مرتبط شده، چون به حاکی رسیده، اونم حاکی زلال و حاکی بدون کدورت و تیرگی. و بندکا که جبل امنیتی، اندکا که نیم باطل کردن، مزمل کردن، نابود کردن، جبل امنیت، امنیت یعنی انانیت، یعنی اینکه منم انک میگیم، این جبل امنیت که اون کوه نیت هست، اون رو باید مندک کنه، با زمین هموار کنه. حتی شهد ذاته تعالی علی ذاتهی، تا ذات خداوند رو فوق ذات خودش شهود کند. من علی رو در اینجا معنی فوق گرفتم، زمین ذاتهوی اول رو به خدا برگردونم که خودشم پشتش نوشه تعالی، ضمیر ذاتی دوم رو به این شخص برگردوندن. حتی شهد از ذات خدا را فوق ذات خودش، یعنی وقتی میخواد ذات خودش رو درک بکنه و شهود کنه، اول ذات خود رو درک بکنه و شهود کنه. کما قال بعض العارفین عرفت ربی به ربی، من خدا رو با خود خدا شناختم، لولا ربی ما عرفت ربی. اون لولا ربی ما عرفت ربی نمیخواد اینطور بگه اگر خدا نبود من نمیشناختم. خب که واضحه اگه کسی نبود ما نمیشناختیمش. میخواد بگه لولا، میخواد بگه اگر خدا نبود که خودش را به من نشون داد و شناساند، من خدا رو نمیشناختم. یعنی شناخت خدا از طریق خود خداست و تجلی کردن و جلوه دادن خودشه. خودش خودش رو به ما جلوه میده، ما میشناسیم. و الا اگر او این جلوه را نداشت، ما خود رو نمیشناختیم. و نبی عبدالله علیه السلام آمده من زعم انه یعرف الله به حجاب، کسی که گمان میکند خدا را از طریق حجاب میشناسه. حجاب را در اینجا بعضی من علم گرفتن، چون بالاخره شناخت خدا از طریق علم، یعنی از طریق، نه از نه اینکه خود خدا را میشناسیم، از طریق او علم میخوام او رو بشناسیم. خود این میشه حجاب، یعنی مثل این که ورا حجاب خدا قرار گرفته، ما میخوام از طریق حجاب او رو بشناسیم، نه مستقیم. کسی که گمان میکند که خدا را به حجاب مثلا علم میشناسه یا به صورت میشناسه، مثلا یه چیزی رو که ذهنش تصور میکنه یه صورتی رو، میگه خدا اینطوریه. او به مثال مثالم همون صورته، یا با نمونه میشناسه، فهمم شکن، چون کنار خدا اون حجاب رو قرار داده، صورت رو قرار داده، مثال رو قرار داده، میشه مشکل. لأن الحجاب، چرا شناخت خدا به توسط این امور شرک است؟ زیرا حجاب و مثال و صورت و غیر این مذاکر، بله اشتباه گفتم، حجاب و مثال و صورت غیر خداوند هستند. و اینما خداوند واحد است و متوحد، متوحد. حالا کسی بخواد خدا را از طریق غیر بشناسه، دیگه خدا را به واحد بودن باقی نذاشته، غیری کنار خدا قرار داده، بعد از طریق غیر خدا رو شناخته. حالا چه اون غیر حجاب باشه، چه مثال باشه، چه صورت. پس چون خدا واحد متوحده، از این راه نمیشه رو شناخت. اگه کسی از این راه رو بشناسه درست نشناخته. و کیفه یوحده، چگونه خدا رو واحد میداند کسی که گمان میکند که خدا رو شناخته به غیر خدا. خدا رو با دستگی خود خدا شناخت. واحد متوحد گفته، فرق متوحد چیه دقیقا؟ واحد انما هو متوحد واحد، چه خب معلومه خدا واحده. متوحد یعنی حالا شاید واحد دانسته شده، یعنی در مقام خارج واحده، در مقام علم ما در اون رو واحد میبینیم. و چگونه این چنین موجودی رو به توسط غیر بشناسیم و غیر و شریک او قرار بدیم؟ و کیفه یوحد خداوند من زعم انه عرفه به غیره، کسی که یمان میکند خدا را از طریق غیر خدا شناخته، چگونه میتواند او را واحد ببیند؟ چون غیر رو در کنارش گذاشته. اگه غیر رو در کنارش گذاشته، معلومه که او رو واحد ندیده. انما عرف الله، انما عرف الله من عرفه بالله، این بالله متعلق به عرفه اول، نه به عرفه دوم. انما عرف خدا رو اون شخص من عرفه، هر کسی که خدا رو بشناسه، عارفه به خدا. حالا من عرفه رو مقدم میکنم، انما عارف به خدا یعنی من عرفه او، عرف خدا را بالله یعنی به خدا، که این بالله متعلق به عرفه اوله نه به عرفه های دوم. فمن لم یعرفه به، اگر کسی خدا را به خدا نشناخت، فلیسه یعرفه، دیگه خدا را اصلا نخواهد شناخت. فمن لم یعرفه به، اگر کسی خدا را به خود خدا نشناسه، فلیسه یعرفه، در واقع خدا را نشناخته، بلکه غیر خدا را شناخته و اون غیر را وسیله شناخته خدا قرار داده. بله اجل ذالک، لاجل ذالک یعنی لاجل این که خداوند حد ندارد و برهان بر اشتقامه نمی شود. لذا می بینیم قرآن نه خدا رو تعریف کرده نه برهانی بر اشتقامه کرده، بلکه از طرق دیگر ما را به خدا متوجه ساخته یا به خودش متوجه ساخته. علت اینه که خدا حد و برهان نداره، اگه حد و برهان داشت خب حد بر خودش اقامه میکرد، خودشو با اون حد معرفی میکرد، یا برهان اقامه میکرد، خودشو با اون برهان اثبات میکرد. چون راهی برای حد و برهان نیست، لذا خداوند خودش از طریق دیگه که تقدیسات و تنزیهات معرفی کرده. ولعجل ذالک مشتمل نیست قرآن بر معرفت ذات فی الاغلب، یعنی غالبا، مگر اینکه مشتمل است بر تقدیسات محضی، یعنی خود قرآن میخواد بگه اگه خدا رو میخواد بشناسی مستقیم نمیتونی بشناسی، از اون تقدیسات محضی میتونی بشناسی. ولعجل ذالک مشتمل نیست قرآن از معرفت ذات جز بر تقدیسات نحسه. این اگه کسی بخواد معرفت ذات داشته باشه، خدا قرآن ذات رو معرفی میکنه، منطقه به این صورت، به صورت تقدیسات نحسه. یعنی میگوید ذاتیست که نقص ندارد، ماده ندارد، عوارض ماده فلان 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 اینا ندارد، پس از راه تقدیسات او رو معرفی میکنه. ولعجل ذالک که خدا حد و برهان ندارد، قرآن مشتمل نیست بر معرفت ذات در اغلب مگر از راه تقدیسات مثل این که اغلب نشون میده که همیشه اینطور نیست، گاهی هم میشه از راه دیگه ذاتش نخت. لا یشتمل القرآن از معرفت ذات غالبا مشتمل نیست مگر بر تقدیسات محضه که خدا رو قدوس میدونه، یعنی مبرای از ماده و نقص، و تنزیهات صرفمون همینه، منزه میدونه و سلوب النقائص
سلب نقص از خدا
و سلب امکانات. قرآن تقدیس میکنه، یعنی مواد اینا رو خدا رو مقدس میکنه از مواد، خدا رو محض قرار میده و منزهش میکند از نقایص و سلب میکنه از اون نقایص و امکانات رو، مثل لا اله الا هو. و مثل قول خداوند که فرموده لیسه کمثلهی شیئون، این لیسه کمثلهی شیئون رو دو جور معنا کردن. بعضی گفتن مراد از مثلهی ذاتیهیست، پس گویا خداوند فرموده لیسه کذاتیهی شیئون، چون این لیسه کمثلهی ظاهرش اینه که ظاهرش خود سخت میشه، مثل خدا رو نداریم، پس یعنی مثل خدا رو داریم، مثلش رو نداریم، خب این خلاف مقصود افاده میشه. ظاهر اینطوری یه همچین توهمی در ذهن آدم میاره. حالا گروهی گفتن نه، مثل در اینجا معنی ذات، کمثلهی یعنی کذاتیهی، وقتی که مثل گفته نمیشه، لیسه که ذاتی شیء اون مثل ذات خدا شیء نیست، خب این روان میشه. بعضی هم گفتن نه، خداوند، بعضی گفتن در اینجا کافه که مثلهی زایده، لیسه مثلهو شیء اونه، که مفادش با اون قبیه یکی میشه هر دو توشی. حالا صدر این لیسه کرمسلی شعری رو آورده برای این که خدا رو تقدیس کنه. و که قوله والله الغنی و انتم الفقرا، خدا غنیست شما فقرا، و همین جهت شما رو امر به انفاق کرد، چون فقر به ثوابش داشتید. اینو مفسرین گفتن، چون فقر به ثوابش داشتی خدا شما رو امر به انفاق کرد. که انتم والله الغنی و انتم الفقرا، پس انفاق کنید تا عوض به دست بیارید، از این فقر خارج بشید. حالا برای همین فقر موندیدم افتخارتون. و کثرت الاخلاص، که در صورت دستور اخلاص هم ملاحظه میکنید که خدا را داره با تقدیس نفس و تنزیه صرف معرفی میکنه. مثلا لم یلد لم یولد، همه تنزیه هم دیگه، همه سلب هم ده تنزیه. او علا تلویحات و اشارات الی تعظیم المطلق، عبارت توجه کنید اولش بخونم. لعجل ذالک لا یشتم القرآن من معرفت ذات فی الاغلب الا علا تقدیسات محضه، علا تقدیسات محضه. حالا میگه علا تلویحات و اشارات، این علا عطر بر اون علای قبله، علای صفت قبله. قرآن مشتمل است بر تقدیسات محضه و تنزیهات صرفه، و مشتمل است بر تلویحات و اشارات. اشارات همون عطف تفسیر بر تلویحاته. قرآن مشتمل است بر اشارات به تعظیم مطلق، هم تقدیس کرده هم اشاره کرده به تعظیم، یعنی هم سلب کرده چیزهایی رو هم اثبات کرده چیزهایی رو. چقوله سبحان ربک رب العزت اما یصفون، اونا توصیف میکردن خدا رو به این که ولد دارد، شریک داره. خداوند میفهمد که سبحان ربک رب العزت اما یصفون، یعنی تسبیح میکنیم خدا را از آن چه که اینها توصیف میکنه، یعنی منزه میدیم خدا رو از ولد و شریک. و قول خداوند که فرمیده فسبح اسم ربک العظیم، که اینم نشون میده تقدیس رو، تسبیح رو و تنزیه رو. این عظیم رو گفتن صفت رب میتونید بگیرید، صفت اسم میتونید بگیرید. فسبح به اسم عظیم یا به اسم رب بکل عظیم، هر داشته باشه. معنای آیه اینه فسبح اسم رب بکل عظیم، یعنی ایجاد کن تسبیح به ذکر اسم خدا رو تا او رو از گفته کافرون منزه سازی. خب بعد داریم فسبه، بله داریم وسبه، سبه اسم واو جز آیه نیست، سب به اسم رب کل اعلا.
اعلا هم مثل عظیم.
البته در اعلا من مراجعه به بعضی تفاسیر داشتم، اون دیگه صفت برای اسم نگرفتن، شاید صفت برای رب باشه. البته جا داره که صفت برای اسم باشه، جا داره که صفت برای رب باشه. یعنی اسم خداوند از اونچه که لایق نیست منزه است، اونچه که لایق نیست اسماء مخلوقینه، اسماء مخلوقین برای خداوند کمه، ازا خداوند از اونام منزه. در واقع اونا نقصن برای خدا. و قوله تعالی سبحان الله ما یصفون که روشنه. بعد با اضافات محضه اینم عطر بر اون تقدیساتی، نه عطر بر علا تقدیسات. اون علا تلویحات عطر بود بر علا تقدیسات، ولی این او اضافات المحضه عطر بر خود تقدیسات. لذا علا برسرش دارید قرآن مشتمل است از معرفت ذات علا اضافات المحضه، یعنی صفات اضافی برای خدا میارن. که از طریق اون صفات خدا شناخته بشه. کقولهی بدیع السماوات و الارض، این صفات اضافات محضی که میگه در مقابل صفات حقیقی ذات اضافه است. بعضی صفات هستن که حقیقیاً اضافه محض نیستن ولی دارای اضافه، مثل خود علم. علم یه صفت حقیقیه منتها ذات اضافه است. ذات اضافه است به این معنی که به عالم یا معلوم اضافه دارد، اضافه میشود. حالا اینجا میفهمد اضافات محضه که بدیع السماوات و الارض از جمله اونهاست. که قوله بدیع السماوات و الارض، بدیع یعنی ابدا کننده، یعنی انشا کننده. لا من شیء ولا از ولا من مثال. ابدا معنیش اینه که خداوند این موجود رو نه از شیء خلق کرد، نه الگویی دستش بود و از روی اون الگو این شیء رو ساخت. خلق ابداعی یعنی خلق بدون الگو، یعنی خلق بدون ماده سابق. حالا بدیع السماوات و الارض یعنی منشأ السماوات و الارض، بدون اینکه شیئی قبل از سماوات و الارض باشد و خود سماوات و الارض از به وسیله اون شیء بیافرینه، و بدون اینکه الگویی در اختیار خدا باشه برای خلق آسمان و زمین. و قوله هو الذی فی السماء الهٌ و فی الارض الهون. اله در اینجا من معبوده، چون اله به من معبوده فی السما رو میتونید متعلقش بگیرید. هو الذی الهون فی السما و هو الذی الهون فی الارض، یعنی هو الذی معبودون فی السما و هو الذی معبودون فی الارض. اله رو من معبود میگیریم، ظرف رو که فی السما باشه یا فی الارض باشه به او تعلق میدیم. خب گفتیم که اولین مقصدی که در آیات هست و ما سعی میکنیم که به این به بحث از این مقصد بپردازیم، اولین مقصد معرفت ذات خداوند یک، معرفت صفات خداست دو، معرفت افعال خداست سه. حالا تا اینجا ما بحث در ذات رو مطرح کردیم، یه صفحه قبل گفتیم اما معرفت ذات و شروع به بحث کردیم که همینه بود که ما ملاحظه کردیم. بعد حالا در پاراگراف بعدی میخوام بگیم اما صفات، یعنی اما معرفت صفات، و شاید هفتش خط بعد هم میگیم در اما افعال یعنی معرفت افعال. خب حالا ذات شناختیم به طور مختصر، آیاتش هم دیدیم، حالا مونده شناخت معرفت صفات و معرفت افعال که بزنیم برای جلسه بعد، شاید بد نباشه.